السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وعلى الطاهرين. خب رسیدیم به کجا؟ شروع کنیم دیگه. ما گفتیم که خب از جواب سوال سوم شروع کنیم ابتدا، تا ببینیم بتونیم انشاءالله ما این شاید تفصیل این بحث‌های غرب، ریشه‌های اندیشه غرب و مشکلات غرب، مشکلات چالشی امروز ما هست، شاید انشاءالله در یه فرصت مفصل‌تری و تونستیم خدمت شما همه ریشه‌هاشو عرض کنیم. مطلب خیلی مفصل‌تر است. خلاصش این شد که اینها مدل انسانی رو که به تصویر می‌کشن یک انسان نگون‌بخت. خب ما چی می‌خوایم بگیم؟ گفتم با قرآن هم این مطلب رو میگن، یا بالاخره روشنفکران ما که همیشه نگاهشون بالاخره عرب و عبر آبه اینطوری. ما چی میخواییم بگیم در این ماجرا؟ آقای دعاوی سر حاله؟ دیروز اذیت شدی؟ من اگه دیده بودم نمیذاشتم این کار کنم. یک دفعه دیدم شما رو واژگون کردن و سر و پا در آب. آره. خب ببینیم، ما در عالم اسلام رو فقط تصویر کنید، اول تصور کنیم چی میخوایم بگیم. ما در عالم اسلام یه جایگاهی داریم، یه مقامی رو میخوایم تصویر کنیم، برای مقام ولایت. این مقامی که ما میخوایم تصویر کنیم، این جایگاهی که میخوایم تصویر کنیم، یک واقعیت تکوینی، جایگاه واقعی. شما فرض کنید الان توی حیات تو آفتاب ایستاده باشید. مثال اول مکانی محسوس بذارید تو یواش یواش عقلیش کنید. فرض کنید شما الان بیرون ایستادید تو آفتاب. خب اثر واقعی داره، گرمتون میشه مثلا. یه اثری بر این نحوه واقعیتی که شما دارید در آفتاب ایستادید بار میشه. این اثر قابل انفکاک نیست. الان اگه تو اتاق باشید، خب کولر روشن، خنک میشید. تو هر کدوم از جایگاه بایستید، آثار لاینفک اون جایگاه ها رو حائز میشید، به دست میارید. ماجرا از اینی هم که از عوض نمیشه، چون هر پدیده هر اثری آثار خاص خودشو داره. یعنی برمیگره به ریشه تکوین عالم و قانون علیت و لایتخلف بودن نظام عالم. و نمیشه شما بیرون باشی آفتاب بخوری اما خنکت بشه. اینا هر پدیده آثار مخصوص خودش بود. خب حالا تو عالم معنا ما یه سری جایگاه های این چنینی داریم. هر جایگاهی آقا سید رسول آثار تکوینی خاصه، قابل انفکاک هم نیست. ان شاء الله در ادامه بحثم بعد براتون توضیح میدم. بهش جهنم باز همینطورن. ماجرا قرارداد نیست، اعتبار نیست، گتره نیست. یک سری واقعیت ها با یه سری آثار اون واقعیت ها. خدا هم سیستمش تو همه اینها همون سیستم قانونیه که از اول خوندیم، اول الله ان یجر الامور الا بس بابا. اون جایگاه که ما میخواییم بعدن بگیم بهش میگیم خلافت یا ولایت به تعبیر قرآن. خب حالا چجوری ما با اون میخواییم جواب غربو بدیم؟ میخواییم وارد بشیم یکم اونو بشناسیم، اون میخواد بشه جواب اشکال غرب. هم باید مقدمی که گفتم، پس جایگاه واقعیه، قراردادی و اعتباری نیست، دعوا سر ریاست نیست، دعوا سر جانشینی پیغمبر تو اداره مملکت نیست. یک دارایی واقعی، وجدان واقعی است. شما وقتی واجد مکانی هستید در گرما آثارشو داره، وقتی واجد مکانی هستید در سرما آثارشو داره. حالا وقتی واجد این مقام بشه روح شما داره آثاری میشه. اینو میخوایم توضیح درست کنیم. خب بریم وارد قرآن بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن، باید ما ادبیات قرآن رو بشناسیم، که چون بالاخره میخوایم با قرآن کار کنیم، ادبیات رو بشناسیم، با همون زبان شناسی وارد ماجرا بشیم. قرآن همه شقاوت ها تباهی ها ضرر ها زیان ها همه رو مرهون یک موجود میدونه. اسمش چیه؟ شیطان. تمام خوبی ها رو مال خدا میدونه. اینجا یه تصنیه داره قرآن، راه رو برای فرض سوم میبنده. اینا همه اونم بلده، این چیز جدی نیست من دارم میگم، اما فقط اینو تأکید میکنیم. قرآن فرض سوم نداره توی ماجرا. تو سوره یاسین بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی ماجرای برانگیخته شدن از قبرها رو، ما با این برانگیخته شدن از قبرها کار داریم انشاءالله، وقتی مطرح میکنه میرسه به اینجا. خدا به انسان ها اینو خطاب میکنه که علم اعهد الیکم یا بنی آدم، تعبیر رو دقت کنید، از اینجا ماجرا شروع میشه. الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. تعبیر رو دقت کنید. آیا ما به شما نگفتیم عبد شیطان نشید؟ عبادت شیطان نکنید؟ داستان عبد، عبودیت، عبادت با هر چی با از این مصدره. و ان اعبدونی، هذا صراط مستقیم. دو تاست، سه نداره. یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم یکیه، ان اعبدونی یکیه، مقابلش هم یکیه، عبادت شیطان است و بس. اگر ما مقدم اول اومدیم، حالا بریم سراغ مقدم دوم. اگر ما بتونیم اثبات کنیم که جایگاهی در فرهنگ قرآنی ما وجود داره که اون جایگاه جایگاهی است که از دست برد شیطان خارجه، اون میشه سرزمین امن الهی دیگه. تو اون جایگاه شقاوت و ضرر وجود نه. اگه بتونیم اثبات کنیم از دستبرد شیطان خارج، بعد اگر ما بتونیم تو مرحله بعد راه همه انسان‌ها رو به اون جایگاه باز کنیم، دعوا نداریم شما رفتی یا نرفتی، این نیست. راه انسان‌ها باز بشه به اون جایگاه، اون موقع مدل انسان اسلامی چی؟ مدل سعادت. این نظریه انسان شناسی اسلام نظریه نگونبختی
نیست.
پس یک، از دستبرد شیطان خارج بشه اون جایگاه. دو، راه همه انسان هم اونجا باز بشه. خب رفقای عزیز، دوباره برگردیم. قانون حالا قانون علیت، من گتره نمیخوام با حرف بزنید فکر کنید. معارف قرآنی هر کس ظاهرشون رو میبینه آسون اولش، بلکه یه ذره میخواد عقلی فکر کنه سخت میشه، همش خراب میکنه. حالا ما میخوایم هم عقلی فکر کنیم هم درستش کنیم. انه علا کل شیء قدیر، انه علا کل شیء قدیر، این همه میفهمن. بلکه یه ذره عاقل میشن یا نظام علیت رو چی میشه؟ خدا مستقیم تو عالم ماده اثر کنه، میذاره فاقد و شیعه.
لا البته شو علی مادر خلق کرده خدا مستقیم ان و علی کل شیء قدر خود نمیشه که یعنی خدا مادی باید باشه گیر میکنیم معارف قرآنی اینطوره اولش ترجمه تحت اللفظی آسون یه ذره عاقل شدید سخت میشه حالا ما هم میخوام عاقلانه فکر کنیم که سخت فکر کنیم هم حلش کنیم حالا تو چیزی که مربوط به احساس شناسی این آیه رو من حل نمیکنم براتون ان شاء الله اگه یه روزی براتون فلسفه گفتم فلسفه صدرا رو براتون توضیح میدم فلسفه مولانا صدرا بعد این آیه حل میشه به به قدم قشنگ روون میشه همون چیزی که عقل میفهمه دیگه لازم هم نیست دلالت اقتضا در آیه در تقدیر بگیریم هیچ مشکل نداره تمام مفصل اینجا دلالت اقتضا در تقدیر گرفتن اصولیین دلالت اقتضا بحثی دارن صوم کلام الحکیم علی اللغویه و الکذبیه چیزی در تقدیر میگیرن مثلا بس علی القریه التي كنا فيها رو چون معنا میکنن میگن احرقه چرا؟ میگن قریه جون نداره پس قطعا یه چیز در تقدیر بوده حق با شما تو تفسیر این آیه حق با اوناست انصافه اهل در تقدیر اما نه بخاطر این دلیل اگه این دلیل بود نخیر اهل در تقدیر نمیخواست باشه چون این میشه الا حساب به خود حمد الله که لا تخون کسب این میشه الا حساب به خود حمد هیچ مشکل هم نداره زنده ام اصلا حیات هم داره اما این برهان فلسفی میخواد ما باید اثباتش کنیم براتون یعنی عقل بفهمتش یه عقله این میتونه یا نباید فکر کنی تعطیل کنید همه چی یا اگه فکر کردید و ستر موندید لنگه این معارف است قرآن یه جمله‌ای داره در جلوی جواد میگه از علامه طباطبایی سوال کردن که آقا ما خواهیم نمیدونیم واقعیتش راست میگید هم حق یه حرف یه سری از آیات گیر میکنیم توش نمیفهمیم و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه و قلبه ای و نفسه مجموع هم ببینید خودش و خودش بعد گیر میکنیم علامه طباطبایی میگفت که من یه سوالی از شما دارم این قرآن خدا گفتش خدا برای بچه ها گفتش و برای عاقلا گفتش یه چیزایی هم داره که بچه ها ازش استفاده کنن دعوا این نیست که بچه ها اما دعوا اینه که آره شما داریم یه بعضی از آیات ما نمیفهمیم بالاخره تو قرآن یه چیز هم هست که عاقلا استفاده کنی یا نه مثلا بله بخواهید قرار عاقلا استفاده کنه بعد شما حالا خود عاقل میدونی که همه چی میفهمی یعنی عقلت دیگه عقل کله بازبون خود خب برای عقل کل بشه تا بفهمیش اگه قبول کرد برای او ورژن هم یه حرفای وجود داره برای او لول کار میاد خب تو هم باید بیای تو او لول که بفهمی بعد میشه خب همش قرآن خود چه بیاره خواهی یه ما تو خود بیاره بالا بالا مصیبتی گرفتار شدیم حالا این طوریه ماجرا حالا ببین اینجا این شد تصمیر این چیزا که من دارم میگم قاعده الواحد اینا هم توش نیستا نیاز به امکان استعدادی حرفا هم نداره عادی الان خودش درست میشه حصره علم اهد الیکم یا بنی آدم لا تعبد الشیطان و انا عبدونی حالا صراطون مستقیم لسان آیه لسان حصر راه برای سوم نمیذاره آی بنی آدم پنه من با تون عهد کردم اونو نرید بیدی چی؟ آله تعیین
کردن عبادت
شامل میشه نمیدونم من الان میخوام عبد باز کنم الان روزه دارم
شاید بعضی وقت مقابل
قصه 1001 شبه کلمه عهد الان بیست عجل نکن من همه شما رو میگم فقط همین حصرش رو قبول کردید شما؟
این اولی
تمام شد
همین الان حصرش هم داریم دیگه
حصرش یعنی چی؟
آلهه بودن اصلا باید در مقابل عنبودی میاد
نه هیچ وقت نمیاد با حصر آیه همه مصادیق بعدی نگو آلهه بودن اصلا بدتر بگو الان افرایت من اتخذ الهه هوا از الله الله على علمه بعدا میگیم بخاطر این هست همه اصلا مفسرین چرا از تو قرآن قائل شدن که بقیه میشن جنود شیطان؟ بخاطر اینکه آیه حذف داده آیه به ما میگه یا عبادت خدا میکنی یا عبادت شیطان میکنی بقیه مظاهر اینها باید باشن یعنی کنار اینها راه سوم وجود نداره بیا پایین یه پله زیر مجموعه اینها راه وجود داره حالا زیر مجموعه شیطان با تو با ادبیات قرآن وسواس خناس هست نفاسات فی العقد هست هوای نفس هست آلهه بودن اصنا هست به الاخر اما تو سقفش تو عام اول یا اینه یا اینه قسم مقابل وجود نداره خب
شیطان رو معنی ابلیس
میده؟ نمیدونم، شیطون شیطونه.
خب ما چشکی
میخواد نمیدونم، همونطوری که هم مفسرین گفتن هم قرآن هم بقیه اصحاب تفسیر گفتن. سنی ها که روایت شیعه استفاده نمیکنن، باز همین رو گفتن. هم زمخشری گفته، هم نمیدونم آلوسی تو روح المعانی گفته، همه میگن. مفسرین شیعه هم که روایت اهل بیت رو دارن که اصلا شرح حدیث جنود عقل جبر نوشتن، اینا جنود شیطانه. اما فعلا آیه حذف میده، فعلا نمیشه که آیه رو زوری آیه رو میشه فهم کرد. آیه رو حذف میده، میگه آقای آدم من بهت گفتم او برنه رو بیایی و قاسبو من وجود نداره، یکیش میره تو بهش، یکیش میره تو جنه. هم مقصد دوتاست، هم همه آیات ما تصنیه بودن راهو میگه، هم صراط مستقیم یکیه. خب بریم جلال، حالا چی میخواد بگیم اینجا؟ یواش. خب پس ما با ادبیات قرآن همه چی مال شیطون، بدبختی ها. حالا اگه ما بتونیم از دستبرد شیطان خارج کنیم، مقصدی را، هدفی را درست کنیم که اون هدف از دستبرد شیطان خارجه. رفقا از دستبرد شیطان خارجه، با عقلتون تجزیه تحلیل کنید. اگه قانون عالم اون چیزی که خدا رو باش اثبات کرد شد برهان علیه، یعنی معلول علت 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 تا برسه به علت اول علت، جایی که میخواید از دستبرد شیطان خارج کنید قرارداد نیست. نه یعنی شیطان اومده گفته که آقا من با تو کاری ندارم، چرتکه بنداز، با تو کار دارم، بیا پایین، تو برو خوشگلی، نه زشتی، بیا من کارت دارم. اینطوری قراردادی تجزیه تحلیل نکنید ماجرا رو. اگه میشد من طرح کلی عوالم خلقت رو از نظر قرآن چارتشو براتون میکشیدم، بعد از این چارت بعد بیشتر به این مطلب واقف میشدید. تو واقعیت عالم اینه، تا کسی مادون شیطان رتبتن، تحت تسلط شیطان هست رتبتن، خروج معنا نداره. وقتی از تحت وقتی رتبتن فوق شیطان قرار گرفت، از تحت تسلط شیطان خارج است رتبتن، خروج دخول در تسلط شیطان وجود نداره. قانون علیت طولی رتبیه، خلاف قاعده ما حرف نمیزنیم. مؤید این مطلب روایاتی است که در مورد از آقای امام صادق داریم، از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که سوال کردن آقا شیطان چرا اومد، اصلا فلسفه خلقتش چی بود؟ فلسفه خلقتش گمراه کردن بود، کارش اینه. پس اونی که از تحت اونی که شیطان میگه من دست بهش نمیتونم بزنم، نه یعنی من حالا با شما قرار داد میکنم خدایا 10 تاشو تو ببر 50 تاشو من میبرم، اینطوری نیست که الان مفسرین معنا کردن. دیدی خدا گفت اعلی مولا تعالی، بعد شیطان یه عده رو برد، خدا چند تاشو مود، بعد گفت اینم قلیلن چیزی برا من نمونده. اینطوری نیست ماجرا، اصلا ماجرا عبوره. بعد ان شاء الله من همین آیه رو براتون توضیح میدم در مورد ملائکه. ملائکه اینطوری که به خدا گفتن دروغ نگفتن، لشهادت الوجدان، دروغ هم نمیتونن بگن. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره نفعلون، دروغ نمیگن، خطا نمیکنن، اینطوری نیستن. پچی میدونستنه خدا چی میدونست اینی علام والا ترون، اینا رو برمیگردونی براتون درست میکنیم. بالاخره معلوم باید بشه ملائکه سهمشون چقدر بوده، خدا سهمش چقدر بوده، آخر اشکال کردن به ما، باید حلش کنیم. پس اینو ببرید توی آقای عاشق علی آقای کردیم توی مدار تکوین عالم تجزیه تحلیل کنید. که من از اول به شما گفتم با تکوین عالم باید رو تجزیه تحلیل کنید، اعتباری نبینید الان باست را فقط قانونش داره تذکر میدم. قانون اینه که شما اینها رو اعتباری قراردادی گتر علی سبیل اینطوری نبینید ماجرا رو، با همون حس عقلانی ترتبی که بلدید ما میایم جلو الان میبینیم چی رو کنیم. خب شیطان تصریح میکنه بسم الله الرحمن، آیه رو همه تو شنیدید، من میخوام آیه رو کم تجزیه تحلیل کنم با قدم اول. شیطان این آیه همه تون دوباره معروفه دیگه، همه هم شنیدن، اما حالا کار باش داریم. شیطان بعد از اون ماجرای زمان خواستن و نمیدونم چه و که در سوره طور و در جاهای مختلفی از قرآن مطرح شده، شیطان اینطوری به خدا خطاب میکنه که بسم الله الرحمن الرحیم فبه عزت که لأغوین نه اجمعین الا عباده که من همون مخلصی. این منمنه تبعیزه، واضحه. یه عده از بندگان تو بنام مخلصی. آیت درجه تحلیل کنیم. به عزت قسم، قسم برای تأکید. کی قسم میخورید؟ وقت میخورید خیلی مهمی برسونید به کسی. قسم ماله؟ تأکید. لعقمیان ناملامش هم تأکیده، درسته؟ نونش نونه تأکیده، سقیله سقیله فرقش با خفیفه چیه؟
شدت تأکید.
خواهش میکنم بگم اجمعین هم یه تأکیده. چند تا تأکید تو آیه پیدا شد؟
پنج تا.
نونش دوتاست. چی مونده از آیه بیرون از این قبل از استثناء؟ آیه پنج تا تأکید با یه فعل، با یه کلمه. موقعی میتونید عمق این مسئله رو متوجه بشید که برگردید سراغ آنچه که ما در اصول میخونیم. هر عقل آدم عاقلی این قضاوت میکنه بابا وقتی خدا میخواد یک کتاب بفرسته برای اداره بشر از زمان پیغمبر اکرم تا قیام قیامت، این کتاب هم بیشتر از 6000 و چند آیه بیشتر توش وجود نداره که تأکید خلاف اصل اینجا، کسی نمیاد اضافهش کنه. باید مختصرگویی کنه، مختصرگویی یه تأسیسی حرف بزنه، هرچی لازمه رو بگه دیگه، تأکیدشون رو باید بذاره. به همین دلیل که قرآن ریزکاری های خیلی چیزا رو نگفته، گفته روایات بگه. اصلشو من میگم ریزکاری ها برای روایات، چون من نمیرسم ظرف 6000 چند آیه بخوام کل برنامه بشه 1400 سال پیش تا قیامت بگه. با این وجود لذا میگن تأکید خلافه اصل در قرآن، غیر از اینی که در خطابات قانونی خلاف اصل و تو اصول میگیم، نه در خود قرآن به خاطر شرایط خاص قرآن خلاف اصل. با این وجود تو این آیه همش تاکید الا یه فعل. او فعل یعنی چی؟ اقوا یعنی شقاوت، یعنی بدبختی، یعنی گمراهی. شیطون پنج بار تأکید کرده که همشون رو گمراه میکنه الا عبادک. عبادک اره عبودونی. عباد مال تو هم، چون مال تو هم کارشون ندار، یعنی یه لحظه بندشون رابطه با تو قطع بشه تو تور منن، عبد منن. تو حس داری تو آدم با عدمیات قرآنی. من بذاشت رو گفتم خواهش میکنم سیاسی نبیین ماجرا رو، یا عبدالله یا عبدالشیطانی. سری بشون من گفتم آقا بیست بر من میگه عبدالله نه، یعنی عبدالسید علی دارم قاطعی نشه این دارم. فعلا من دارم قرآن، قرآن ما 1400 سال پیش موقع نه امام بود نه انقلاب بود نه آقا بود. سیاسی نبیدید ما اجرا اول با قرآن میتن انشاءالله خدا را تلسوا بکنید جانم.
عبادت کردن هم خواهد نگه کسی که عبادت و اعمال چیزشو نمی کنید یک گمراهش نمی کنید، میگه از عبادت و همه بنده تو هم میگه الا
کی میگه همه بنده تو هم؟
همه بنده تو هم
کجا همه بنده تو هم؟ الله در خود شیطان
مگر اونه که مخلصن
نشد نه و به عزت الا رو کجا دیدی عزیزم؟ قربونت بشم الا اینجا قبل عبادت. حتما 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 و حتما حتما اقوا میکنم همه شام را مگر عبادتو،
مگر عبادتو از اونا که مخلصن،
عبادتو این که منو از زمره این عباد الله
بعضی از
اینا اسمشون مخلصینه. حالا بیست باشه باشه، یعنی خود اینجا هم یه عام و خاص وجود داره. حالا ببینید پس ما همه شون رو قرار گمراه کنیم، ما نه شیطون، حضرت شیطون قرار همه رو منحرف کنه مگر کسانی که عباده کند. این ماجرای کلمه عبد، عبودیت، عبادت از یه بسته، این قصه مفصلی داره.
یکی از نشانه های ماست. من فعلا میخوام بگم در مورد واژه ها صحبت کنم، کلید واژه های این مطلب انسان شناسی قرآنی که در خدمت شما عرض کردم، کلید واژه هاش خیلی زیادن. ماده اجتباع، ماده اخلاص، ماده عبودیت زیادن، با اینا میشه تو قرآن سرچ کرد گشت. فعلا من واژه‌هات رو میگم، بعد نشانه یه موقعی اگه وقت کردم بعد میگم عبد دو دو، چون یه عبد خیلی داستانش مفصله و خیلی زیبا، خیلی زیباست. اما فعلا ما دوباره گمراه میکنم همه را، مگر اونهایی که عبد تو اند عبادتن، من هم المخلصین. مخلصین چیه؟ مخلص با مخلص فرق داره. مخلص اسم مفعول یا فاعل؟ صفت مشبه است. مخلص اسم مفعوله، یعنی چی؟ عربا میگه خلاص بعد تمام شد، یعنی خالص شد، تمام شد، خالص شد. برای کی؟ یعنی برای خدا خالص شد، یعنی هیچی غیر از خدا برای این فرد باقی نمونده. عبارت اخرای عبادت توی افقان یه معنا میدن، تهشون دوتا حاصل رسول به یه جا میرسه. حالا که به یه جا میرسه، پس چرا مخلصینو بعد از عبادت ذکر کرد؟ ها؟ نه تاکید. خب میگم محتواش یکی آخر محتواش یکی، مخلص همونه، ملاک واحده، نتشا تا واحد نسل اسفل داره. منطقی بگو، شیطون یه حد وسط داره، مشکلش هم یه حد وسطه. شما عبد خدا نمیشی، نشی تو تور من. حالا عبد خدا که بشین به عبادت اخرى مخلص
شدی،
دیگه تمام میشه. خود دوتاش یه معنا داره. چرا دوباره ذکرش کرده؟ هیچ مانو بگوی میکرد، بگوی الا عبادک، هر کی عبد تو مثل همون جایی که بالا گفته انا عبدونی. میدونم خدا رو محتوا یکیه. عبادت اهمه، خوشکال نداره اهم باشه. خب همون اهم برای که بگی کافیه، چون ملاد تو اهمه است. مثل اینکه شما تو روایت بگه کل مسکره حرام، دیگه لازم نیست بگه خمر حرامو لخده. درست خمر حل مصادیق اسکاره، تو دیگه ملاکشو دادی، ملاد اسکاره، تمام شد دیگه. حالا میخواد بحث کنیم، نه خیر، این که علاوه بحث ما که راه رو به راه همه رو به اینجا باز کنیم. بگو
تمامت رو میفرمونید خارج شدن از شیطان مخلصین دیگه خارج میشن.
خب عباده کم خارج هم
عباده دیگه همونش هست داخل، یعنی امکان باشون هست؟
نه نیست، گفتم دیگه عبادت شدن تمام میشه ماجرا.
اون شرط مهمی از
نه خیر، آقا فرمود اول گفتم نه، انشاءالله راه همه رو بخواهی باز کنیم انشاءالله. مثل چیه؟ ایول ایولش کن یکی از میخواد دقیق ترش کنم، تو دقیق ترش کنم. نه خیر، رابطه عام و خاصه، اون کلیشه اینا مصادیق، اینا بعض مصادیقشن با یه فرق. شاید رو میبینید آیه در مقام انسانشناسی و انسانسازی، نه در مقام توصیف یک واقعیت. چند بار برای شما گفتم قرآن هدفش هدایته، نه بیان آنچه که هست. علم فیزیک میخواد توصیف کنه قوانین ماده و انرژی رو، فلسفه میخواد هستی رو توضیح بده، قرآن نمیخواد هستی رو توضیح بده، خدا رو توضیح بده. اون چیزی رو میگه که توش پول دادن آدمه. اون عبادک عامیه که سایر مصادیقش غیر از مخلصین از جنس انسان ها نیستن، اوناش دخلی به ما نداره. او تیریش که به قلب ما میخوره نشان دادن اماره ایست به نام
مخلصین، یعنی مخلصین عبادی‌اند که انسانند. اگه بخواست بگید نبوت یعنی همش اینجا باید برگرد. لذا گفتن مخلصین درسته ملاک اخلاص با ملاک عبادت شدن واحده، اما افرادش برای حرکت انسانه. پس
با این توضیح
پس اینجا باقی میمونه ها، پس بقیه این غیر از این مخلصین چیان که اینجا بقیه غیر از مخلصین چیان، اینو باید بحل کنیم انشاءالله. اما بریم جلو. پس قرآن یک جایگاهی رو برای ما تصویر کرده به نام مقام مخلصین. من دارم پاک میکنم یه هرکی ننوشت تقصیر خود چه؟ شما بنویسید از تقصیر خود چه؟ خب پس یه جایگاهی قرآن قائل به نام جایگاه مخلصین. عنایت بکنید، عنایت بکنید که طبق فرق طبق توضیحاتی که دادیم این مقام مخلص باید فوق شیطان قرار بگیره تا از دستبرد شیطان خارج بشه. وقتی فوق قرار گرفت دیگه مشغول به قانون تحت نیست، عوض میشه باشه. خب حالا خصوصیات شما باید بشناسیم. من وقتم چقدر دیگه تمام شد؟ بذارید قبل از اینکه برم جلوتر قدم بعدی کار اینه که حالا یکم آثار این مقام مخلصین بشناسیم تا ببینیم این چیه. این خیلی جالبه. اگر یه جایی رو قرآن تصویر کرده که انسان از تحت تسلط شیطان خارجه، یادتون بیاد دلیلی رو که برای عصمت پیغمبر میگفتید انبیا
باید معصوم باشه؟
چرا پیغمبر باید معصوم باشه؟ چرا نقض غرض میشه؟
چون اگر
معصوم
نباشه
کلی
نبوتش
میدونم چجوری؟ آفر یه جمله. اگه پیغمبر معصوم نباشه رابطه ما با خدا قطع میشه، ما نمیدونیم اینی که گفت این مال خودش بود یا مال خدا بود. تمام شد دیگه. ته ته مسئله عصمت انبیا یه دلیل عقلی داشت. همین درست یا نه؟ چیزی بهش اضافه نمی کنی. خب این دلیل رو اضافه کنید به این معرفت قرآنی شما. معنای عصمت که برای پیغمبر اثبات شده است این است که پیغمبر از دستبرد شیطان خارج بشه. وقتی از دستبرد شیطان خارج شد عصمتش درست میشه دیگه، تصرف غیر خدا در این فرد معنا نداره چون خالص شد. این چنینه، همین رو قرآن تایید کرده در مورد بسیاری از انبیا که اسمشون در قرآن اومده پشت سرش اومده انه من عبادنا. در مورد موسی در سوره مریم دارد کان مخلصا و کان رسولا نبیا، چون مخلصش کردیم حالا کان رسولا نبیا. در سوره بقره بس کن عبادنا ابراهیم و یعقوب و میاد تا میرسه به اینجا انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. اخلصناهم یعنی خالصشون کرد. تموم شد به خالصت ذکرت دار. راهش هم میگم راهش تفکر در مرگ و عبور تفکر در ماورا. آیه اینم داره به خالصت ذکرت دار میشه خالص بشه آدم. خب حالا فعلا راهش کار نداریم، راهش مال اوناست. من فقط درسش میده دو تا چهار تا ریاضیش من براتون میگم، خودتون برید راهش پیدا بکنید. ما که پیدا نکردیم. خب پس نبوت یعنی عصمت مساوی است با دارای مقام مخلصین بودن. همینجا برگردید رفقا، الان با این توضیحی که من دارم میدم حواستون رو بدید، نه اینکه پیغمبر یعنی مقام مخلصین، نبوت یعنی مقام. نبوت یه کاریست، یه مقوله، یه پرونده برای خودش داره. برهان عقلی ما که عصمتش رو اثبات میکنه یعنی داره مقام مخلصین را برای نبی اثبات میکنه، اما نبوت خودش مقوله خاص خودشو ها قرار نیست با این قاطی بشه. نبوت ما سر جا خودش باید بشناسیم، امامت سر جا خودش بشه. الان ما یه چیزی شناختیم به نام مقام مخلصین، این در نبوت وجود داره.
نه که همه اینو نبوت اینه. خب همینجا ببینیم بگم سراغ آیین جنابان اهل تسنن، خدا هدایتشون کنه ان شاء الله. ما آقا با آقایون سنی ها گفتیم تموم شد وقتم، بذارید یه دو جمله دیگه. خدا ما ببین اینا زدن نبوت پکوندن یه جمله، حالا که دیگه هی میگید وقت ما همه. آقا با علی ها رو ول کن، با حسین ها رو ول کن، با صاحب الزمان ول کن، اینا رو بذار کنار. ما امروز دعوامون با محمد هاه. پیغمبر چی دیدید؟ نه سنی ها رو ول کن، برگرد سراغ اروپا. اصلا ما دعوام سر شخص پیغمبر اکرم هم نیست، سر اصل نبوت. اصل نبوت دیگه الغا خصوصیت فردیه کردیم تا مسیحی ها و یهودی ها و تمام این حضرات با خودمون هم هم کنیم. آقا نبوت چی دیدید؟ به توضیح بدید همه تو. ریشه بدبختی اروپا قبول انحراف در وحی، این رابطه خدا با عالم، ریشه مشکل کل این آقای سنی هم همینه. یعنی پیغمبر سقف جامعه بشریه پیغمبر نبوته دیگه، بالاتر نبی خو نداریم ما. اگه فرض کنیم هیچ کی نمیره بالا اما نبی میره، سقف جامعه بشریت اگر تو ذهن کسی بیاد زیر تسلط شیطان قرار بگیره دیگه، بین خدا و عالم انسان ها حضرت شیطان فاصله است، تمام میشه. قرآن هم به شدت از این احتراز داره، لا یسمعون الی الملأ الاعلا و یقذفون من کل جانب، سوره صافات. اینا آیات وحیه. انا لمسنا السماء فوجدناها ملأت حرسا شدیدا و شوقا و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن الان چی؟ و من یستمع الان یجد له شهابا رصدا. رد میکنی، نمیذاری کسی بالا بمونه، گوش بده به بالا. یعنی یه ملأ اعلای قرآن تصویر کرده، اون ملأ اعلا سرزمین امن الهیه، اونجا هیچ راه شیطونی وجود نداره. اینا با تو ترکلی عالم براتون میگم جاش کجاست، با همون سماوات سب که شما میخونید ها، قرآن برای هر کدوم خواصی گفته، قشنگ میشه ریاضیش کرد، اینجا جا ایناست، اینا جا اینجاست، اینجا جا اینجاست. البته بالا که میریم کم میشه اطلاعاتمون، پایین بیشتر توضیح داده شده، اما قشنگ حداقلش اینه که جای ماها، جای اجنه، جای شیطان، جای ملائکه، اینا همش معلوم میشه تو این سماوات سب. بعد معلوم میشه که نمیدونم او سوال اساسی که همیشه بوده که چرا نبی باید حتما از جنس انسان ها باشه، اجنه به او اقتدا کنه، چرا نمیشه جنس اجنه باشه انسان ها بهش اقتدا کنه، یا چرا برای هر کدوم از اقوام خدا یه ملکه یه نبی مستقل. ریشه هاش همش اینجا باید حل کنیم، قشنگ از تو قرآن در میان اینا با همین سیستم. اما خلاصه مسئله اگر ما سقف جامعه بشریت را آوردیم زیر تسلط شیطان، باختیم ماجرا را. بعد اون موقع انسان مدل ما میشه انسان شقاوتمند. آقای نرسن اون کار کردن براتون فردا انشاءالله از یه دفتر نیوردم، چون قرار بود من راهنمای حقیقت برای شما درس بدم، کتاب پیدا نکردن برای من نخریدن، بعد هم گفتن هر چه دلتنگت میخواهد بگو، ما هم قصه رو بردیم یه جای دیگه ای. خودمون اینو بردیم یه جای از المیزان بود اینو. من چون دفتر من ای بردم قرار بود راهنمای حقیقت بگم، الان هیچ روایت و آیه و سر علم اینا حفظ دارم میخونم براتون، اینا عدد داره آیه داره، از جلد دوم قرآن نیست، جلد سوم نیست، مال جلد یکه، اینا من دیگه الان ندارم براتون بگم. اگر دفترم بود براتون 20 تا روایتم از آقایون اهل تسنن براتون میخوندم سر داغون کردن نظام نبوت فکری، عصمت، مقام خلوص، نفهمیدنه. حالا فردا یکی دو تاش که یادم براتون میگم، باقیش ان شاء الله وعده باشه تا قوم ان شاء الله برسیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مخلص اسم فاعله، داره خودش خالص میکنه، حالا ببین میشه یا نمیشه مخلص. تمام خلاص بحث،
یعنی اون داخل عبادت که اون نرفته جا مخلصین.